صبح دعوت میکنم شنونده یه برنامه روزانه باشید.
روزانه
برنامه از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
به نام خدا با عرض سلام و عصر بخیر خدمت همه شما شنوندگان خوب و محترم و فهیم برنامه علمی روزانه از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. در امروز یک شنبه هفته آذر ماه 22 ربیع الثانی و 28 نوامبر، متشکرم که ما رو میشنوید و همراهی میکنید تا لحظات پایانی این برنامه ساعت 10. ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل و نقل پیشرفته با تشکیل کارگروه هوشمندسازی تلاش می‌کنه صنعت دریایی در مسیر استفاده از فناوری‌های نوین قرار بگیره تا به نیازها و چالش‌های موجود در بخش‌های مختلف پاسخ بده. و امروز به مناسبت روز نیروی دریایی تصمیم گرفتیم که در برنامه روزانه بپردازیم به پیشرفت‌های کشور در فناوری‌های نوین دریایی. مثل همیشه از شما درخواست داریم تا از طریق تماس با خطوط ارتباطی برنامه تلفن 27-86-35 و 22-65-22-85 و یا ارسال پیامک به سامانه 30-10-35 هم نقطه نظرهای خودتون رو به ما منتقل کنید و از طرف دیگه پاسخ بدید به سوالی که هر روز در برنامه روزانه مطرح میشه. سال امروز به نظر شما بیشترین پیشرفت صنایع دریایی کشور در کدام حوزه ها بوده؟ فقط تو آخر برنامه فرصت دارید که به این سوال پاسخ بدید و مجدداً شما تلفن ها رو اعلام میکنم 27-86-35 و 22-65-22-85. اگر موفق نشدید که برنامه امروز و سایر برنامه ها رو از طریق رادیو گفتگو بشنوید، میتونید مراجعه کنید به رادیو گفتگو .ir و یا برنامه کاربردی ایران صدا. سوال امروز رو یک بار دیگه خدمتتون میگم، به نظر شما بیشترین پیشرفت صنایع دریایی کشورمون در کدام حوزه ها بوده؟ تا چند لحظه دیگه شنونده برنامه امروز روزانه باشید.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز،
یک هفته با رادیو گفتگو
شنبه تا چهارشنبه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
همطور که میدونید ما در برنامه علمی روزانه به موضوعات و مسائل مختلفی میپردازیم و همچنان با توجه به فصل سرما، صرفه‌جویی در مصرف گاز یکی از اولویت‌های همه ما در سراسر کشور. اجازه بدید که اولین بخش برنامه رو علم و زندگی تقدیم شما کنیم و به اتفاق شما توضیحات آقای مرتضی فتاحی رو بشنویم.
علم و زندگی.
آقای فتاحی سلام، وقتتون بخیر.
درود بکرم خانم ساکی عزیز، صبح شما بخیر. یه سلام میکنم خدمت شنوندگان طالب و علم و اطلاعات برنامه روزانه. خب موضوع صرفه‌جویی رو تازه بازم تاکید کنم به اینکه صرفه‌جویی کم مصرف کردن نیست، بهینه مصرف کردن و درست مصرف کردن. و امروز خب در رابطه با گاز میخوایم صحبت کنیم. با شروع فصل سرما قاعدتا مصرف سوخت که توی ایران بیشتر همون گاز هستش به شدت افزایش پیدا میکنه. برای صرفه‌جویی توی اون خیلی از توصیه‌ها کاملا مشخصه، تکراریه، مثل قایق کردن و دوجداری کردن پنجره و نصب پرده زخم از این قبیل، و یکی دیگه از اونها پوشیدن لباس مناسب تو فصله. متأسفانه خیلی از مردم لباسشون تو داخل خونه چه تو فصل تابستون چه تو زمستون فرق نمیکنه، فقط توی زمستون دمای خونه رو بالا میبرن که یه امر کاملا اشتباهه و کافیه با پوشیدن یه تیکه لباس به قول معروف یه مقدار گرم‌تر یک تا دو درجه دمای منزل رو کاهش بدیم و تاثیر چشمی رو اونو توی مصرف سوخت ببینیم. بعضی خانم‌ها تو روشن گذاشتن شعله اجاق‌گاز خیلی بی‌مبالاتی میکنن که خودش علاوه بر خشک کردن هوای فضای خونه که مشکل تو تنفس ایجاد میکنه مصرف گازم رو افزایش میده. راه‌های خروج هوای گرم باید بسته بشه، مثل دریچه‌های کولر و یا درگیرهایی برای پنجره استفاده میشه. خیلی جالبه تو خیلی از مکان‌ها رادیاتور شوفاژ رو جزء عامل زشتی دکوراسیون خونه میدن و میان اونا رو پوشش میدن، حالا دو چیزایی روش میندازن یا جلوش چیزی میذارن. اگر اینا رو از جلوی اونا بردارن نه تنها خیلی هم زشت نیست، میتونه در اصل از به قول معروف فضای گرم جلوگیری نکنه و خونه گرم راحت‌تر میشه و به ازدواج دمای موتورخونه رو افزایش نمیدن. خیلی وقت دیده میشه تو آپارتمان‌ها بعضی میگن خب موتورخونه که روشنه فرق نمیکنه، حالا رادیاتور باز یا بسته، در حالی که هر رادیاتوری که بسته بشه چندین درصد توی مصرف سوخت تاثیرگذاری داره. یه نکته های اهمیت رو پرده های زخیم و چیندار که توی تابستون تو گرما از گرمای بیرون خونه که به قول معروف وارد خونه بشه جلوگیری میکنه و تو سرما توی فصل سرد هم از سرما جلوگیری میکنه و خیلی توی کاهش مصرف سوخت تاثیر داره، اما خیلی واقعا بهش اهمیت نمیدن. حالا دیگه چون وقت خیلی نیست که توصیه های کلی رو بگم، مثل استفاده کردن از آیق های پنجره ها، نمیدونم آیق بندی لوله کشی، شوفاژ های تو شوفاژ خونه، استفاده از شیرهای ترموستاتیک برای رادیاتورها، استفاده از درگیرها، باز نداشتن شیر آب گرم تو هنگام استحمام و از این قبیل. خیلی جالبه که مثلا تو کشور اروپایی خیلی دیده میشه که مثلا اتاق خوابی که سرده دراشو میبندن رادیاتورش بسته است و فقط برای شب مثلا ساعت 10 اگر میخوان 9 تازه رادیاتور رو باز میکنن، و این قضیه باعث میشه هم صرفه‌جویی توی گاز و هم یه کمک خیلی بزرگی شاید نظر هزینه و اقتصاد خونه کمک میکنه. و توضیحات زیاده در این زمینه و وقت خب ایجاب نمیکنه بخوام دربارش بگم، قطعا در جای دیگه برنامه دربارش صحبت خواهد شد. ای بلنده فرمایشی نشته باشین، هم حضورتو مرخص بشن.
خیلی متشکرم از شما آقای مرتضی فتحی در بخش علم و زندگی.
سلامت باشه، روز خوبی برای همه شما و
شنوندگان. متشکرم، خدا نگهدار.
گفتگوی ویژه
روز نیروی دریایی و موضوع اصلی برنامه رو ما اختصاص دادیم به پیشرفت‌های کشور در فناوری‌های نوین دریایی. گفتگو می‌کنم با دکتر سیامک سید مرندی، رئیس محترم دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور. آقای دکتر مرندی سلام.
سلام جناب سرکار خانم ساکی، من هم به نوبه خودم عرض ادب می‌کنم تمام به خدمت تمام شنوندگان عزیز و روز نیروی دریایی را خدمت عزیزان دلاورمون توی نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی تبریک و تهنیت عرض میکنم.
ما هم به شما تبریک میگیم این مناسبت رو. جناب دکتر مرندی، هوشمندسازی صنعت دریایی یک موضوع بسیار مهمیه که در اولویت قرار گرفته، حداقل در اولویت ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری. برای ما در این فرصت محدود گفتگومون بفرمایید که توان متخصصان داخلی و همینطور بستر و زمینه مناسب با توجه به نیازهای کشور چقدر پیشرفت کرده و چقدر ما تونستیم این فناوری‌های نوین رو بومی سازی کنیم؟ بفرمایید، خواهش می‌کنم.
خیلی ممنون. ببینید، بحث این که یک معیاری رو ما قرار بدیم که چقدر پیشرفت کرده باشه و اصلا این توان تا کجا رفته جلو، ببینید خب حدی که نداره، یعنی ما به هر حال باید بتونیم دائما خودمون رو به روز بکنیم و با تکنولوژی ها و فناوری های جدید خودمون رو آشنا کنیم. ولی واقعیتی که وجود داره اینه که در بحث حوزه دریایی و مخصوصا حوزه هوشمندسازی و حتی بحث های نظامی که داریم، شاید نظامی خیلی پیشرفتمون از بحث تجاریمون جلوتر باشه، اینه که به حال نیاز ضرورت ایجاد میکنه که ما بر اساس اون و رفع اون به حال متمرکز بشیم، که خوشبختانه این کار انجام شده. ولی خب چون مرزی وجود نداره برای به اصطلاح اون مسئله، خب داره به اصطلاح پیش میره. من میتونم نمونه شو داشته باشیم. خب ما در ابتدای بحث شناورها و تکنولوژی ها و فناوری هایی که وجود داره، ما هیچ دانشی رو نداشتیم روی این مسئله که به اصطلاح حتی بتونیم یک کار تعمیراتی و روی شناورها یا کارهای خیلی جزئی تر از اون انجام بدیم. خب بعد از انقلاب و تحریم ها و فشارهایی که وارد شد، خب تمرکز نیروهای متخصص و جوان و غیورمونو، یعنی بحث اصلی رو اینجا غیرت بازی میکنه که متمرکز شدن و این مسئله رو پیش گرفتن که باید این مسئله رو حل بشه و به نوعی بتونیم توی این موارد خودمون رو مستثنا بکنیم و وابستگی رو کمتر بکنیم. خب تحریم هم میدونید که چیزی جز سوء مدیریت ماها نخواهد بود یا عدم توجهمون، و اگر ما اون موارد و اون خلل ها رو پر بکنیم به درستی، خب با بهانه دیگه برای شرکت به اصطلاح سایر کشورهای متخاصم نخواهد بود که این کار انجام بده. در نتیجه ما در حوزه اگر تفکیک بکنیم در بحث ساخت تجهیزات، الان شاید بگم در بحث بالای 80-70% به صورت متوسطی که میگیم، تمام تجهیزاتی که از نظر اقتصادی هم توجیه داره در کشور طی این شاید 10-20 سال اخیر به زنجیره تأمینمون تکمیل شده و کامل شده، و ما سیاست‌هایی رو بر اساس اقتصاد مقاومتی ایجاد کردیم که حتی اگر صنایعی ظرفیتی رو دارن ولی به واسطه این که تجمیع سفارش یا تفرق در سفارش داریم و با بحث اقتصاد مقاومتی که مجریش هم خود به اصطلاح همین دبیرخانه شورای عالی هست داشته باشیم و بتونیم این تجمیع سفارش رو که حتی احیا، حفظ و ارتقای این صنعت و زنجیره تامین داشته باشیم که انجام شده. در بحث‌های ساخت شناورها، خب برای اولین بار در کشور طی امسال ما نزدیک 68 فروند شناور در داخل با تکنولوژی‌های جدید به روز دنیا در داخل کشور داریم به ساخت انجام میدیم. حدود 250 میلیون یورو این سفارشیه که در داخل انجام شده. خب تمام به اصطلاح ارگان‌های دریایی و سازمان‌های بهره بردار متفقاً به این نتیجه رسیدن که اصلا این کار باید در داخل انجام بشه که شروع شده.
بله.
در داخل این شناورها همه تکنولوژی‌های جدید، یعنی ما وقتی شناوری رو در سال جدید می‌سازیم قطعاً با تکنولوژی‌ها فناوری‌های جدید هست. این شامل موتورهای پیشرفته میشه که الان ما موتورهای دیزلی رو بومی کردیم، داخلی ساخته شده، با مصرف کاهش و کاهش مصرف سوخت هست که خودش یکی از آیتم‌هایی که به اصطلاح تاثیرگذار در قیمت‌های نهایی برای هر گونه فعالیتی است. ما باید از موج‌های قدیمی که بوده، موج اول دوم، باید برسونیم خودمونو به موج‌های جدید که چهارم یا پنجمی که در حال حاضر هست که بتونیم در گوی رقابت باقی بمونیم و بتونیم این مسئله رو حل و فصل بکنیم که در تمامی جوان، از بحث طراحیش به اصطلاح شناورها، بناوری‌های جدید و طراحی‌های جدید، ما این تیم‌ها جمع شدن و این کار داره انجام میشه. در بحث ساخت تجهیزات، تمامی تجهیزات در 70% متوسط تا 80% در داخل کشور طراحی و ساخته میشه، بومیه، نیازی نداریم به این که از طراحی‌های دیگر استفاده کنیم. در بحث موتورهای دریایی و فناوری‌هایی که بیشتر تو بحث دریایی تو این مسئله متمرکز میشه، پیشرفت‌های خوبی رو داشتیم. ما تمامی تجهیزات و توانهایی که در داخل کشور بوده رو به نوعی فعال کردیم و داریم بیشتر به اصطلاح روی مسائل کار میکنیم. در کنار این مسائل که بحث میگرده به مسائل شناور و بحث تجهیزات، حالا میتونه تجهیزات سطحی، تجاری، زیر سطحی و نظامی باشه که خب نظامی که همگان به اصطلاح موفقیتش آگاه هستن، از جماران شروع شد، ابتدا از تعمیر ناو سهند شروع شد، سبلان شروع شد و بعد از اون به اصطلاح تعمیرات زیردریایی های بسیار عظیم و ساخت اونها، که اینها جزء تکنولوژی های بروز دنیا هستن که داریم انجام میشه. در کنار این مسئله، بحثی که در حوزه دریا و میتونه مطرح باشه، بحث فراساحلی ما هست. خب در اون حوزه هم وزارت نفت حمایت های خوبی رو انجام داد، ورود کردند و از ساخت کمترین حاضر نبودیم، یعنی قادر نبودیم که یک تجهیز نفتی رو حتی تعمیراتش رو داشته باشیم.
آقای دکتر سید مرندی، من واقعا توضیحات شما رو دارم کامل با دقت گوش میکنم و کلی سوالم برای من مطرح شده. اگر اجازه بدید ما بریم و یک بخش رو به اتفاق شما بشنویم، معرفی کتاب، و برمیگردیم به صحبت‌های شما و سوالاتی که من دارم. خیلی متشکرم. خانم فریده جریری در بخش معرفی کتاب، سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام خدمت شما سرکار خانم ساکی، روزتون بخیر و شادی، و سلام به شنوندگان عزیز، یا سلام مخصوص هم به مهمان گرامی برنامه.
خیلی متشکرم. چه کتابی امروز میخواید معرفی کنید به ما؟
کتابی که امروز معرفی میکنم هوش مصنوعی و صنعت کشتیرانی، گردآوری و ترجمه زهرا مهدوی. این کتاب 59 صفحه است، شامل پیشگفتار و مقدمه و 20 عنوان. کتاب ضمن توضیح صنعت دریایی و خطای انسانی در حوادث دریایی به بررسی و هوش مصنوعی که انقلابی در صنعت دریایی به وجود آورده می‌پردازه. تأثیرات هوش مصنوعی رو بر حمل و نقل و پیشبینی دقیق زمان، به طور کلی تقلید از ادراک انسان رو برای تصمیم گیری به گونه‌ای که موجب کاهش حوادث کشتیرانی گردد بررسی می‌کند. حالا بیاین قسمتی از کتاب رو با هم بخونیم.
بله.
حافظه محدود. حافظه محدود به ماشین‌ها اجازه می‌دهد تا راهی برای تصمیم گیری بهتر از گذشته پیدا کنند. برای مثال یک کشتی خودگردان سرعت و حرکت کشتی‌های دیگر را در منطقه اندازه‌گیری می‌کند تا نزدیکترین نقطه نزدیک شدن را ایجاد کند. ارزیابی حرکت و سرعت در یک لحظه امکان پذیر نیست. ماشین باید اطلاعات را در طول زمان ثبت کند تا یک ارزیابی انجام دهد. با ترکیب داده‌های پویا از محیط دنیای واقعی با داده‌های استاتیک، به عنوان مثال یک نمودار، کشتی می‌تواند اقدام مناسب را انجام دهد. امیدوارم مطالعه کتاب براتون جذاب باشه.
بله.
با تشکر از وقتی که در اختیار.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم از شما خانم فریده جریری در بخش معرفی کتاب. اما بر میگردیم به گفتگومون با مهمان ویژه برنامه امروز درباره موضوع اصلی به مناسبت روز نیروی دریایی، جناب دکتر سیامک سید مرندی که رئیس محترم دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور هستند. آقای دکتر، توضیحات شما در بخش گفتگو خیلی خوب بود. منتها من جسارتا تکملی بر صحبت‌های شما داشته باشم. اونچه که ما برداشت کردیم به واسطه وجود پهنه‌های بزرگ دریایی در اطراف کشورمون، هوشمندسازی صنعت دریایی اهمیت زیادی داره، هم برای تحقق ایمنی دریا و از این لحاظ که ما بتونیم خودمون رو با سایر کشورهایی که هم مرز هستن، حداقل با ما در زمینه مرزهای دریایی منطبق کنیم یا همسو با اونها حرکت کنیم. طرح‌هایی که فعلا در اهمیت و اولویت قرار دارن کدوم طرح‌هاست که فکر می‌کنین باید شتاب بیشتری بهشون داده بشه؟
ببینید، طرحهایی که هستش بیشتر روی بحث هوشمندسازی در بحث کنترل شناورها هست و البته به کاهش خطای انسانی هستش، که خب کم و بیش در شناورهایی و به اصطلاح کشتیهایی که به روز هستن و در اختیار ناوگان کشتی جمهوری اسلامی هستن، خب اینا تقریبا وجود داره و رعایت شده. از اونها ما الگو برداری کردیم در جهت بهینه سازیش، یعنی به اصطلاح به روز کردنشون. توی حوزه‌های مختلف هم استفاده شده، حالا کم و بیش به هر حال بحث‌های این مسائل در حوزه نظامیمون و این مواردی که حالا بحث امنیتی کشور هست، خب خیلی پیشرفت کرده. خب این موارد قابل بازگو نیست، ولی خب عمده اصطلاح توانی که در اونجا روی این متمرکز شده و همین که قابلیتایی رو داره که در به اصطلاح ما بالای 2000 کیلومتر از مرزهای آبی خودمون این قابلیت رصد و کنترل رو و میتونیم داشته باشیم. این یکی از مواردی که هستش. در خصوص کنترل و سیستم ها و ابزارهای دقیقی که در شناورها به کار میره، خب به حال یک کشتی وقتی وارد دریا میشه تمامی نیازهای خودش رو باید بتونه حل بکنه، یعنی به محیط و اطراف نظارت داشته باشه، به اصطلاح مسائل مخاطره‌آمیز و ارزیابی به تو بتونه بکنه و از شدیدترین و یا نزدیکترین اون بتونه اقدام متقابلی رو اون مسئله داشته باشه یا تصمیم گیری داشته باشه.
آقای دکتر اصلاحی میکنم، ما در مورد شبیه ساز ها و همینطور انتقال مدل های هیدرودینامیکی به خصوص در خلیج فارس و عمان پیشرفت‌های زیادی داشتیم و خیلی خوشحال میشم اگر لطف کنین در این فرصت باقی مانده درباره شبیه ساز پل فرماندهی کشتی NBO-100 هم توضیح بدید. فکر میکنم که مردم مشتاقن که در این زمینه از شما توضیحاتی بشنون که چه پیشرفتی در زمینه بومی سازی شبیه ساز صورت گرفته.
ببینید این شبیه ساز خب ابتداعا تقریبا ما روی بحث وارد ورود تکنولوژی خب اقدام شد، ما در حوزه نفتکش ها که خب به هر حال مهمترین شناورهایی هستن که با توجه به حجم ظرفیت باربری و حساسیت و مخاطراتی که روشون هستش خب به هر حال آموزش های خیلی دقیقی رو میخواد که خب اینو در مجموعه آموزشی به اصطلاح شرکت ملی نفتکش این موجود هست و بسیار دقیق به اصطلاح نوع به اصطلاح خارجیش هستش که خریداری شده، ولی خب از روی اون به هر حال این بهینه‌سازی انجام شده و الان ما شبیه سازهای داخلی رو که با توجه به موارد و حساسیتایی که هستش رو به روز انجام دادیم که این قابلیت اینو میده که ما دیگه نیازی به خرید و یا شبیه سازی از خارج نداشته باشیم. توی حوزه‌های نظامی هست و حوزه‌های تجاری هم این مسئله رو به اصطلاح رونقش دادیم و به اون سمت داریم میریم که شاید تو این مسئله و انواع مختلفی دیگه از به حال تایپ های مختلفی از شناورها هستش که این کار انجام میشه که در واقع بحث انتقال تکنولوژی رو تو این زمینه انجام دادیم و به دانشش رسیدیم که این منعی برای ما نداره و از خطرات امنیتی اونم جلوگیری میشه، چون به هر حال روی بحث های شبیه سازها خب بعضی از مسائلی رو هستش که ما الان در باب بومی‌سازی اون مسئله کاملا مرتفع شده و اطلاعات در سیستم خودمون و به اصطلاح برای آموزش پرسنل و کارکنان میتونیم ازش استفاده بکنیم.
اشاره کردید به آموزش کارکنان و پرسنل محترم نیروی دریایی، اگر که براتون مقدور در حد یک دقیقه به این سوال هم پاسخ بفرمایید که با توجه به اینکه مقاله های بسیار مهمی با درجه مقبولیت فوق A داره ارائه میشه در دانشگاهی که مرتبط هستن با صنعت دریایی، آیا ممکن رشته‌های جدیدی هم در دانشگاه ایجاد بشه که دوستان عزیز بتونن از این طریق وارد نیروی دریایی بشن؟ فقط کمتر از 30 ثانیه فرصت دارید، من مصاحبه می‌کنم از شما.
ببینید ما به نظرم کفایت میکنه رشته‌هایی که در حوزه دریا هست، اون بخش‌هایی که تخصصی و مختص برای نیرو دریایی هست اونا آموزش‌هایی هستش که بیرون از اون و تو دانشگاه‌ها شاید نیاز نباشه و خود مجموعه به اصطلاح دانشگاه نیرو دریایی نوشهر به حسب نیاز و ضرورت خود نیرو این کارو انجام میده که خب این در حوزه تجاری شاید دانششون از بحث نیاز در حوزه تجاری بسیار فراتر هستش که ولی قابلیتش فقط استفادهش در خود نیرو دریایی خواهد بود. ما نیازی رو به اصطلاح به اضافه کردن حوزه های دیگه در حوزه آموزش عالی بیرون نمیبینیم، چون حد کفایت به اصطلاح سرپرستای آموزشی هست، مگر بحث های خاصی که در حوزه های نیرو به اصطلاح ضرورت پیدا میکنه.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر سیامک سید مرندی، رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور. من با شما خداحافظی میکنم. من از شما متشکرم. بریم بدون هیچ پیش نیاز و مقدمه‌ای بخش بعدی برنامه رو بشنویم، تجربه جهانی و همراه بشیم با هاجر اصغری.
تجربه جهانی.
صبح بخیر خانم اصغری، توضیحات شما رو بشنویم درباره عملکرد جهان درباره صنایع دریایی، بفرمایید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه روزنه. امروز در بخش تجربه جهانی میخواییم در خصوص برخی از جدیدترین فناوری‌های صنایع دریایی صحبت کنیم. محققین انگلیسی به تازگی پهپادی رو طراحی کردن که قادر به تبدیل شدن به زیردریاییه و برای کارهای تحقیقاتی در قطب شمال میشه از اون استفاده کرد. قابلیت این پهپاد بزرگ تبدیل شدن به یک زیردریایی قدرتمنده. این پهپاد از راه دور کنترل میشه و با گرفتن تصاویر و گردآوری اطلاعات مورد نیاز اونها رو به کاربر خودش مخابره میکنه و با گرفتن دستور میتونه به آرومی بر روی آب فرود بیاد و بعد به زیر دریا بره. در واقع میتونیم بگیم این وسیله نوعی پهپاد هیبریدیه. تا الان در دنیا نمونه‌های مختلفی از پهپاد ساخته شده، اما این پهپاد هیبریدی در نوع خودش منحصر به فرده. اندونزی در ابتدای سال جاری تونسته به تکنولوژی ساخت قایق تانک دست پیدا کنه که با توجه به ساختار جغرافیایی کشور اندونزی که متشکل از جزایر متعدده، این محصول هیبریدی میتونه با یک بار سوختگیری کامل یک گشتزنی 600 مایلی انجام بده. در واقع اساسا قایق تانک برای فعالیت در مناطق ساحلی کم عمقی که خشکی به دریا میرسه طراحی میشه. حالا میریم سراغ چین که در همه تکنولوژی های صحبتی از اون میشه. چین هم برنامه ساخت بزرگترین کشتی تحقیقات دریایی کاملا الکتریکی و برقی دنیا رو در استان گوانجو داره تا به کمک اون بتونه توانایی اکتشاف خودش رو در مناطقی از دریای چین جنوبی افزایش بده. چند ماه پیش انگلستان تونست از نخستین زیردریایی بدون سرنشینی که با هوش مصنوعی کنترل میشه رونمایی کنه. بزرگترین نوآوری تو ساخت این زیردریایی اینه که کاملا خودکاره، به این معنی که تمام جابجایی‌ها و حرکات و کارهایی که انجام میشه به طور کامل تحت کنترل هوش مصنوعیه که تا پیش از این نمونه‌ای در دنیا نداشته.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات شما خانم هاجر اصغری در بخش تجربه جهانی. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما و شنوندگان عزیز.
یادداشت روز و ادامه توضیحات دیروز، مراقبت‌های پیشگیری از ابتلا به ویروس ایدز بشنوید.
یادداشت روز.
به نام خدا، با سلام، دکتر آمیتی سرمیزانی هستم، استاد بیماری های عفونی و دبیر انجمن متخصصین عفونی ایران. در ادامه صحبت های دیروز در خصوص بیماری ایدز، امروز به راه های انتقال این ویروس میپردازیم. فرد آلوده به ویروس HIV در اغلب مایعات بدن و ترشحات بدنش ویروس HIV رو داره، ولی معمولا انتقال ویروس از یکی از این راه ها اتفاق میفته. یکیش تماس جنسی پرخطر هست با فرد HIV مثبت. راه اصلی دیگه استفاده از سوزن یا سرنگ مشترک با فرد آلوده به HIV هستش. این ویروس HIV میتونه حتی در یک سرنگ آلوده برای یک زمان طولانی زنده بمونه و افرادی که معتاد تزریقی هستن اغلب به دلیل استفاده از سرنگ مشترک در معرض خطر HIV و همینطور هپاتیت و خصوصا هپاتیت C قرار میگیرن. یکی دیگه از مسائلی که اهمیت داره در خصوص همین سوزن‌های مشترک، سوراخ کردن گوشه یا کسایی که خالکوبی می اگر از یک سوزن مشترک برای اونها استفاده بشه میتونه فرد رو در معرض خطر ایدز قرار بده. بنابراین در موقع سوراخ کردن گوش هم این مسائل رو در نظر داشته باشین که حتما باید از سوزن‌های یک بار مصرف استفاده بشه و اصلا مشترک استفاده نشه. راه دیگه انتقال، انتقال ویروس از مادر به فرزنده که هم میتونه در حین بارداری، هم در هنگام زایمان و در هم زمان شیردهی ممکنه انتقال ویروس HIV رخ بده. به همین دلیل حتما توصیه میکنیم که قبل از بارداری این تست انجام بشه. اگر خانومی باردار هم بود و متوجه شدیم که تست HIVش مثبته، باید اون رو دقیقا مشخص کنیم تا درمانهای لازم رو شروع کنیم، چون اگر درمان خیلی سریعتر و به موقع برای این مادر باردار شروع بشه، از انتقال ویروس از مادر به فرزندش جلوگیری میکنه. همینطور بعد از زایمان باید به خاطر داشته باشیم که اگر مادر HIV مثبته، ویروس از طریق شیر مادر هم ویروس HIV میتونه منتقل شه. بنابراین از شیر دادن هم باید خودداری کنه. اینها راه‌های اصلی انتقال ویروس HIV هستن. انشالله فردا در خصوص راه‌هایی که در انتقال HIV نقش دارن به صحبت می‌پردازیم.
به آخر برنامه امروز رسیدیم. متشکرم که همراه ما بودید. مراجعه کنید به برنامه کاربردی ایران صدا و یا رادیو گفتگو .ir و این برنامه و سایر برنامه‌های ما رو مجددا بشنوید. مراقب خودتون باشید تا یک برنامه دیگه. خدا نگهدار.